بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی عقل، در جستجوی معنا. فصل دوم، صفحه 96. 115. آخرالزمان پرتگاه تاریخ و تاریخ پرستان است که به قعر درک اسفل السافلین سقوط می کنند، همچون نهری که به لبه پرتگاه آبشار می رسد. در لحظه این سقوط، مؤمنان دارای امام حی عروج می کنند و کافران خود را در مستی و نشعه و بازیهای جنونی غرق و دیوانه می سازند و با صورت در آتش جهنم سرنگون می شوند و منافقان به قعر درک اسفل سقوط می نمایند. مؤمنان به نور و کافران به نار از دهر و تاریخ و نجات پاک می شوند و فقط منافقان به همراه سقوط تاریخ سقوط می کنند و تبدیل به فسیل های تاریخ می شوند که در آن نه می مانند و نه می روند، نه زنده اند و نه مرده، نه هستند و نه نیستند. قرآن 116. حق حیات و هستی از درون و برون و در آفاق و انفس آدمی را هر دم ندا کند که بنگر که کیستی و از بحر چیستی. و انسان کافر برای فرار از این ندا دست به هر کاری می زند که مشروع ترینش گم کردن خود در اشتغالات گوناگون و کاذب است، تا این ندا را فراموش کند و به آن پاسخ نگوید و در بابش تأمل نکند. این ندای حق است که انسان را متوجه معنای وجودش می کند تا در این معنا بیندیشد و در آن بماند و بر خود نظر کند. این وحی آخرالزمان است که اهلش را به حق وجودش دعوت می کند. این وحی عرفانی است که شنوندگان و پیروانش را به حقیقت محمدی می رساند که امامت وجود است. هر چیزی در جهان در وجود امامی آشکار ارزیابی می شود. قرآن و این عارفان محمدی قانونهای ارزیابی و معنا بخش وجود برای مردمانند، زیرا به ام وجود رسیدند و اسم المحسی یعنی ارزیاب و معنا بخش می باشند. 117. محسی کسی است که ماده وجود را تبدیل به معنای جاودانگی و جریان روح خلاق می کند در قلوب مردمان با نظری. به قول حافظ، آنان که با یک نظر خاک را کیمیا کنند. 118. کارگاه نابودگری و بیمعنایی و قحطی وجود در انسان مدرن ریاضیات و حسابگری است که از این طریق نعمات و داده های الهی را هیچ و پوچ ساخته و بلکه تبدیل به ضد وجود می کند. به واسطه شمارش هرگز نمی توانید نعمات را دریابید. قرآن کریم و کل تمدن مدرن و علوم و فنون و ارزش های حاکم کاری جز نابودسازی نعمات و الطاف و داده های الهی ندارند، زیرا بر محور ریاضیات و آمار عمل می کنند و اصلا ریاضیات ذات این تمدن است و این است راز بحران هویت و قحطی وجود در انسان مدرن. 119. به قول محسی اعظم علی علیه السلام، آنچه که شمارش می شود نابود می شود. فرق نمی کند که این شمارش از چه راه و روشی باشد. حسابی، هندسی، لوگاریتمی، انتگرالی، فیزیکی، شیمیایی، الکترونیکی، میکروبی، نجومی، سیاسی، اقتصادی و امثالهم. 120. عدد و شمارش و آمار درباره هر چیزی فهم زنده و هستی بخش آن چیز را در روان آدمی ناممکن می سازد. شعور و ادراک آدمی خصمی مهلکتر از ریاضیات ندارد. ریاضیات ضد عقل است و درکی ریاضی فاقد تعقل می باشد. ریاضیات کارگاه تبدیل وجود به عدم در ذهن انسان است. چه حق گفت سقراط حکیم که حقیقت جویی یا فلسفه دشمنی جز ریاضیات ندارد. پس آن فلسفه‌ای که بر ریاضیات بنا شده و یا به ریاضیات می انجامد مصداق فلسفه ضد فلسفه است و درکی که از حیات و هستی به انسان می بخشد عبث است، همانطور که غایت معنویت فلسفه غربی نیهیلیسم است. فلسفه‌ای که بر تجزیه وجود و تکثیر مفاهیم بنا شده است و لاجرم به ریاضیات محض انجامیده است. فلسفه‌ای که بر دوئیت بنا شده است. جوهر و عرض، وجود و ماهیت. و این سرآغاز به شمارش آوردن وجود است و وجود را به عدم کشانیدن. این سرآغاز تبدیل یک به دو است. 121. معنای زندگی چیزی جز معنای عمری که در دنیا اقامت داریم نیست، و این به معنای قطعی از زمان در قطعی از مکانی به نام تن است که واضح‌ترین معنای ناشی از این زمان محدود در مکانی محدود همانا مرگ و نیستی است. پس معنای جاودانگی انسان بایستی از مرگ و نیستی حاصل شود. پس معناجویی بشر چیزی جز خلق حیات جاودانه از مرگ و نیستی نیست. خلق وجود از عدم. 122. پس معنای جاودانگی زندگی در حیات دنیا ممکن نمی آید الا در جریان خلق جدیدی. خلق از عدمی که در تجربه حیات دنیا حاصل می شود. این عدمیت گوهره آفرینش الهی انسان است، زیرا این عدمیت از تجربه وجود حاصل شده است، زیرا حیات دنیا یک وجود عدمی و حیات مرگبار است، زیرا همه امور با مرگ به پایان می رسد الا حس جاودانگی حاصل از این وجود عدمی که جز در خلق جدید به دست نمی آید، که خلقتی تماماً عرفانی است که مادیت وجود را تبدیل به نور معرفت می کند که ذات هستی پروردگار است. 123. از میانه همه نابودگری های ارزیابی ریاضیاتی و عددی، نابودگرترینش برنامه ریزی و محاسبه و ارزیابی ریاضیاتی آماری عمر و حیات فردی و اجتماعی است، تحت عناوین برنامه های 5 ساله و 10 ساله و 20 ساله. و می دانیم که انسان غربی و تمدن امپریالیستی طاغوتی غرب مخلوق این نوع نگرش و ارزیابی است. 124. آن که ایام و سالهای عمرش را می شمارد و بر این اساس آن را برنامه ریزی و ارزیابی می کند، همچون کسی که رزقش را می شمارد محکوم به نابودی و ورشکستگی است و تنها راه مبارزه با این احساس هم ستم و تجاوز و زورگویی و ربا و زیاده خواهی و آدمخواری و جهانخواری است و عاقبتش به جنون و جنایت. همانطور که انسان مدرن از نیمه دوم عمرش به سوی جنون و جنایت می رود و جوامع مدرن هم. 125. این کفر و ارزیابی کافرانه و نابودگرانه در آخر الزمان که عصر پیری زودرس از دوران کودکی است و همه ایده ها و آرزوهای بشری در همان نیمه اول عمر به قحطی و ناکامی می انجامند، مولد جنون و جنایتی است که امروز در سراسر جهان شاهدیم که از ذات تفکر ریاضیاتی برخواسته است که کل هویت این تمدن می باشد. 126. ریاضیات تنها دانش بشری است که با واقعیات مخصوص عالم و آدمی مطلقاً کاری ندارد و به زبان دیگر تنها دانشی است که از مکان و زمان بیرون است. یعنی دانش محض آخرالزمانی است و اگر تمدن آخرالزمانی را تمدن تماماً ریاضیاتی می‌یابیم، به این دلیل است که انسانی که در این دوران اهل خلق جدید عرفانی نباشد، برای درک و دریافت حیات و هستی خود منطق و درک و دانشی جز ریاضیات نمی‌یابد که ادراکی تماماً دوزخی و آتشین و نابودگر است. فرضا تمدن تکنولوژیکی یک تمدن تماماً ریاضیاتی است، یعنی دوزخ زمینی بشر به واسطه دانش ریاضی پدید آمده است. همانطور که بهشت زمینی و عرض ملکوت هم بر پایه علم علی بنا شده است. که علم عشق است و جوهری خلق جدید عرفانی. پس ریاضیات و عشق عرفانی برپا کننده و آشکار کننده بهشت و دوزخ در آخر الزمان است. 127. عشق عرفانی و ریاضیات دو علمی هستند که در برون از مکان و زمان پدید آمدند که یکی موجب خلق جدید رحمانی می شود و دیگری هم موجب خلق جدید رجمانی. یکی حاصل خروج عروجی است و دیگری هم خروج سقوطی. عروج به عرش اعلل علیین و سقوط در درک اسفل السافلین. 128. هر معنا و مفهوم و حقیقتی که تبدیل به بیان ریاضیاتی شود، تبدیل به ایده‌ای ابلیسی شده است که نه تنها نفی آن حقیقت است که نابود کننده و ضد آن حقیقت است. حتی توحید که تعبیر به یک شود، بزرگترین دجال علم توحید است. 129. اگر ارسطو فلسفه را واژگون کننده واقعیت خوانده است، ریاضیات هم نابود کننده واقعیت در اندیشه و نفس ناطقه بشر است که مخلوق این نابودگری هم جهنم تکنولوژی و مدرنیسم است، همانطور که بهشت هم مخلوق عشق عرفانی است. 130. عشق عرفانی و ریاضیات دو روش حصول وجود در آخر الزمان است که یکی موجب دریافت سرمدیت ابدی و خلاقه روح است و دیگری موجب نابودی ابدی است. بهشت خلد و بهشت خوند. 131. وضعیت انسان آخر الزمانی مصداق این سخن سلطان و باعث و بانی آخر الزمان یعنی علی مرتضی است که فرموده: هشدار که رشته‌های بقای دنیا پاره شد و از دنیا جز سم و زهرابی نماند، پس کوله بار بربندید به سوی پروردگار عالمیان. عشق عرفانی و ریاضیات دو راه و روش خروج از چنین جهانی است، یعنی یکی به سوی آسمان و دیگری در اعماق زمین. یکی به سوی لقای الهی می‌رود و دیگری به سوی لقای شیطانی در دوزخ. می دانیم که فقط به قدرت علم ریاضی است که عالم ماده شکافته می شود و علوم ذره‌ای پدید می آید و انسان را به قلب درک اسفل السافلین مادیت جهان می کشد که قلم رو به آتش نفتی و اتمی و نانویی و لیزری و الکترونی و نوترونی است. 132. همه فلاسفه علم ریاضی و ریاضیدانهای بزرگ غرب ریاضیات را بیان هندسی جهان می دانند که مرحله به مرحله با تکوین هندسه پدید آمده است و در این حال همه این بزرگان هم هندسه و بیان هندسی را تنها بیان قانونمند و منظم جهان می دانند و نظمی جز نظم هندسی در جهان سراغ ندارند که نهایتاً آن را به انسان هم تعمیم دادند. و می دانیم که دو شکل دایره و مثلث متساوی الاضلاع دو رکن دائمی علم هندسه و ریاضیات محسوب می شوند و همچون پدر و مادر آن هستند. ولی آیا می توان در ساختار طبیعت و کائنات و اشیای واقعی حتی یک دایره کامل و مثلث متساوی الاضلاع هم پیدا کرد؟ پس هندسه هم که دانشی جدای از واقعیت است، بر دو قرارداد تصنعی و غیر واقعی استوار است. همانطور که علم حساب هم بر دو فرض نقطه و صفر استوار است که هیچ ریشه‌ای در واقعیت جهان ندارند و دو قرارداد ذهنی هستند. پس بیهوده نیست که علم ریاضیات که بر دو علم حساب و هندسه استوار است، علمی غیر واقعی و منفک از جهان باشد و بشر را به برهوت نابودی بکشاند. 133. بهشت مخلوق علم توحید و یگانگی است که از طریق عشق عرفانی تحقق می‌یابد، ولی جهنم مخلوق علم برابری است که از طریق ریاضیات تحقق می‌یابد. رابطه بهشت و جهنم همچون رابطه یگانگی و برابری است. پس به لحاظ معرفتی تفاوتی باریک تر زمو در کار است تا آنجا که عموم اذهان بشری یگانگی را همان برابری می فهمد. این فرق باریکتر ز موی همان صراط مستقیم است که از موی باریکتر است و هر که این فرق را فهمید، فرق بین بهشت و جهنم، خدا و شیطان، حق و باطل، راست و دروغ، عشق و فسق و کفر و اخلاص را یافته است و فرق بین وجود و عدم و معنا و بی‌معنایی را. 134. ریاضیات علم برابری است که اساس فهم را بر دوئیت قرار داده و این دوها را برابر می سازد. ولی علم توحید همان عرفان نفس و عشق عرفانی است که اساس وجود را بر یگانگی نهاده است به بهای امهای منیت بشری در قبال وجود حق و حق وجود. درک تفاوت این دو به مثابه درک روح مجموعه آثار و معارف ماست. 135. چون خرد و فهم کافرانی بشر نتوانست سنویت من خود و عالم وجود را حل کند، دست به خلق جدیدی زد به یاری ابلیس و وحی شیطانی که همان ریاضیات است که علم مفروضات است که مولد جهانی مفروض و مقروض و قحطی زده و ضد وجود است، یعنی جهان صنعت و تکنولوژی. 136. باید درک کرد که همه فعالیت‌های مادی و معنوی بشر آگاه و ناآگاه جز در جهت فائق آمدن بر سنویت بین خود و جهان نیست، که از دو راه و روش متفاوت انجام گرفته و به دو خلق جدید منجر گشته است، یعنی بهشت و دوزخ که به واسطه دو نوع علم پدید آمده است، ریاضیات و عشق. 137. کافران جهت رهایی از دوگانگی بین خود و جهان به حسب جهان پرداختند و به دام ریاضیات افتادند تا در این حزب خودشان هم حزب نشوند که شدند. ولی مؤمنان جهت حل این سنویت و تزاد به حسب خود پرداختند ولی به حق خود رسیدند در بهشت. بهشتی که همان حقیقت واقعیت جهان هستی است. 138. بهشت طبق کتاب خدا عرصه امهای سنویت و تناقض بین انسان و جهان است. ولذا آدمی در بهشت دارای قدرت اراده کن فیکون است که هرچه اراده کند به آنی واقع گردد. پس بین انسان و جهانش هیچ دوگانگی نیست و انسان عین جهان است. یعنی جهان به مثابه تعین اراده انسان است و انسان هم تعبیر جهان است. از انسان بهشتی انسان تعبیرگر است، یعنی دارای عالم تعبیر می باشد. از انسان بهشتی عین پروردگار خیش و خلیفه اوست، زیرا خالق اراده خیش است به آنی. و این است امهای سنویت و دوگانگی بین انسان و خدا. 139. ولی انسان کافر به واسطه ریاضیات و عدد و آمار و شمارش از جهان هستی بیگانه شد و نعمات الهی را از دست داد و سپس به خلق جهانی دیگر پرداخت که جهنم تکنولوژی است که در آن نه تنها نتوانست اراده خود را محقق سازد که مرید مخلوق خود یعنی تکنولوژی شد، یعنی خودش حذف شد. و این است راز بی‌هویتی و قحطی زدگی و بیخودی بشر مدرن. 140. پس دو نوع انسان داری. انسانی که بین خود و خدایش خود را برگزید و خدایش را انکار کرد و انسانی که در این دوگانگی خدایش را برگزید و خود را تسلیم امرش نمود. اولی نهایتاً به ابطال و نابودی خود رسید و دومی هم به اثبات و ظهور حق خود. اولی روی به تساویگری نهاد و دومی روی به یگانگی، یعنی ریاضیات و عشق. 141. و اما انسان نوع سومی هم وجود دارد و آن انسان مشرک است که خود و خدایش را برابر می سازد و خود را به جای خدا می پرستد. و این انسان مذهبی است که دین خدا را ریاضیاتی و هندسی و تجاری می سازد و این انسان منافق است که مورد نفرت خداوند قرار گرفته است که در طبقه هشتم دوزخ است که در آنجا نمی سوزد و نمی سازد. 142. پس انسان مدرن به این دلیل بی معنا و هیچ و پوچ گشته که جهان هستی را در روح و روانش حذف کرده است. زیرا آدمی به قدرت عقل توحیدیش از یکایک موجودات جهان کسب هویت و حیات و هستی می کند. پس انسان ریاضیاتی انسانی بی جهان و فاقد منبع تغذیه وجود است و لذا در قحطی وجود می سوزد، زیرا در برهوت زیست می کند و بلکه در جهنم تکنولوژی که ضد وجود است. 143. زیرا هر یک از موجودات عالم نعمتی است که خداوند به واسطه‌اش به انسان حیات و هستی سرمدی می بخشد و انسان ریاضیاتی این نعمات را انکار نموده است. هرگز از طریق شمارش به نعمات خدا دست نمی‌یابید. قرآن 144. انسان عارف به قدرت عشق خود را می شکافد و بر بهشت جهان وارد می شود و انسان جاهل هم به قدرت ریاضیات جهان را می شکافد و بر جهنم وارد می شود. 145. بهشت و جهنم دو کارگاه خلق جدید انسان است که در یکی انسان الهی پدید می آید و در دیگری هم انسان شیطانی، انسان نوری و انسان آهنین، انسان احدی و انسان حدیدی. 146. انسانی که از چشم دل به جهان می نگرد و انسانی که از چشم شیطان به جهان می نگرد، عاشقانه و ریاضیاتی. 147. و بدان که چشم عاشقانه جز چشم علوی نیست در آخر الزمان و چشم شیطانی هم منظر تکنولوژیکی است که تماماً منطق ریاضیاتی است. 148. مشهورترین سخنگوی الحاد فلسفی در عصر ما یعنی برتراند راسل به همراه گروهی از برجسته ترین فلاسفه و دانشمندان و ریاضیدانان عصر گرد آمدند تا ریاضیات را تبدیل به تمامیت منطق بشری سازند. بزرگترین نابغه این محفل وینگونشتاین که شاگرد و مرید راسل بود مالیخولیای شیطانی این حرکت را کشف نمود و ناگهان از این جمع و از مرادش و از کل فلسفه و دانش مغرب زمین کناره گزید و از دیو ریاضیات روی به ریاضت نمود و مرتاض گشت و یک شبه عارفی روشن ضمیر شد و حجتی بر علیه ماهیت شیطانی ریاضیات گردید، در حالی که خود یک نابغه ریاضی بود. او در عصر ما آن سخن قدسی سقراط حکیم را یک بار دیگر به اثبات رساند که ریاضیات نشعه و طلسم شیطان در انسان است و با این همه استادش راسل اینقدر تواضع به خرج داد که درباره کتابی که وینگونشتاین بر علیه او نوشته بود گفت کسی که این رساله را نخواند از بزرگترین حادثه فلسفی عصر ما بی بهره مانده است، در حالی که این اثر همچون جنایتی بر علیه تمدن غرب محسوب می شود. 149. سخن ما این نیست که چهار عمل اصلی و جدول زرد را از یاد ببریم، بلکه اعداد و حساب و معادلات ریاضی و آمار و ارقام را میزان عقل و علم خود نسازیم و بر اساس آن ارزیابی و برنامه ریزی نکنیم و تصمیم نگیریم و اراده خود را به آن نسپاریم و سرنوشت خود را بازیچه شیطان نسازیم. 150. ریاضیات بزرگترین جنایت و دسیسه و طلسم شیطان بر علیه انسانیت و روح الهی بشر است که هدفش نابود سازی معنای الهی وجود در انسان می باشد. باید به یاد آورد که دجال به عنوان خلیفه شیطان در میان بشر سوار بر مرکبی است که همان تکنولوژی می باشد که مخلوق ریاضیات است و می دانیم که کفر بشری چیزی جز کفران نعمات الهی نیست و امروز این کفران با منطق ریاضیات عمل می کند. و می دانیم که بانی کفر هم ابلیس است. اگر نعمات الهی را به شمارش آورید، هرگز به آن دست نمی یابید. قرآن و ابلیس از طریق الغای وحی خود یعنی ریاضیات دست انسان را از نعمات الهی کوتاه کرده و در قحطی دوزخ انداخته و مرید خود نموده است. 151 شمردن و ارزیابی عددی فقط معدود کردن نیست، بلکه محدود کردن هم هست و منقبض و منجمد ساختن امور، و این به معنای ساقط کردن امور در درک اسفل است و بستن درهای رحمت و نعمت و گشایش و بست و برکت و کرم خدا بر روی امور است. 152 ارزش عددی و ریاضیاتی هر چیزی، ارزش تجاری و مبادلاتی و معادلاتی آن چیز است و نه ارزش وجود آن چیز برای آدمی. پس انسان با ارزیابی حسابی هر چیزی نعمت وجود بخش آن چیز را از دست می دهد و از آن بیگانه می شود، زیرا در هر ارزیابی عددی یک معادله رخ می دهد و آن چیز را معادل چیز دیگری می کند و این وقوع کفران نعمت است و واقعه برابرسازی چیزها که این معدوم سازی آنهاست. در این واقعه احدیت ذاتی چیزها کتمان و نابود می گردد در نفس ناطقه ارزیابیش و این عین وجود کشی است، زیرا همه چیزها آیات الهی هستند و هر آیه‌ای هم احدی و صمدی و بیتاست. پس با ارزیابی ریاضیاتی امور الهیت امور کتمان می شود و از دست می رود. 153 حال اگر این نوع ارزیابی ریاضیاتی در روابط انسانی وارد شود و انسانها بدین گونه ارزیابی شوند، اشد انهدام و نابودگری واقع می شود در روان و دل ارزیابش. 154 امروز تقریبا همه روابط بشری مشمول ارزیابی ریاضیاتی و آماری هستند که هولناکترینش در انتخاب همسر، دوست، شریک، استاد و امثالهم می باشد. این ارزیابی خصم ارتباط قلبی و روحانی بین دو انسان است، یعنی خصم محبت و دوستی. 155 منطق قیاس و تشبیه که اساس منطق ریاضیاتی بشر است، منطق ضد نعمت و رحمت و کرامت است و ضد الهیت و روح، و این منطق احدیت و بیتایی وجود را به کلی نادیده می گیرد که اصل و گوهری وجود است. 156 منطق قیاسی و تشبیه منطق مبادله و معادله و معامله است، نه منطق وجودیابی، بلکه منطق وجود فروشی است. 157 وقتی قرآن کریم به ما هشدار می دهد که هرگز نگوییم که فردا چه خواهیم کرد، و یا علی علیه السلام می فرماید هر که بگوید کی و کجا و چگونه از ما نیست، جملگی ما را از ابتلای به منطق قیاس و تشبیه و معادل سازی و ارزیابی ریاضیاتی منع می کنند، زیرا ارزیابی کی و کجا و چگونه تماماً ارزیابی حسابی و عددی و تشبیهی و معادلاتی است. 158 کسی که بر فرد یا چیزی به واسطه شمارش، قیمت گذاری و ارزیابی آماری و حسابی و هندسی و شیمیایی و امثالهم کد و رقمی می نهد، آن را از خود سلب می کند و نیتش به فروش و معامله است. یک چنین انسانی خودش نیز مجموعی از اعداد و ارقام است، یعنی یک کالاست که تاریخ مصرفی دارد و این راز انهدام هویت و معنویت بشر ریاضی پرست است. 159 حکیمان و نوابغ عصر کهن همچون فیثاغورس و اقلیدوس که بانیان علم حساب و هندسه محسوب می شوند، حتی برای اعداد هم هویت الهی و قدسی قائل بودند، در حالی که امروزه انسان را در سطح اعداد ساقط می کنند و هر فردی با مجموعی از اعداد و ارقام و کدها ارزیابی می شود. سن، قد، وزن، گروه خون، ارقام تجزیه شیمیایی خون، حساب بانکی، مدرک تحصیلی، نمره، تعداد روابط اجتماعی، تعداد فرزندان، ضریب هوشی و غیره. و اینها جمله بیانگر سوابق است، آن هم سوابق مادی و مادیتی که از گذشته هر فردی به جا مانده است. پس ارزیابی عددی با حال و موجودیت حی و حاضر آدمی سر و کاری ندارد. در واقع آنچه که ارزیابی عددی می شود مرگ و تباهی است و نه حیات و هستی. 160. ارقام فقط دهریت وجود آدمی و جهان هستی را ارزیابی می کنند، یعنی هلاکت را. هر عددی بر آدمی همچون سنگ قبر حیات گذشته اوست. ریاضیات علم دهر و دهر پرستی است، ولی دهر شناسی نیست، بلکه به مصرف رسانیدن دوباره دهر است. دهر خاری و ظلمت خاری و مرگ خاری است. 161. با نگاهی به شهرهای سنتی که غرق در حساب و عدد و آمار هستند، شاهد قبرستانی در حال احتراق هستیم که همه انسانها را در آتش بخل و ادابت و قحطی و نابودی می سوزاند. به راستی که انسان عددی انسانی عدو است و به عاقبت قوم عاد می رسد که قومی در کمال شکوفایی تکنولوژیکی بود که نابود شد. 162. وقتی اشیا، پدیده‌ها، حوادث، امور و لحظات مطلقاً با یکدیگر برابر و همسان نیستند، پس شمارش امری باطل و دروغین و مسخ کننده و تهمت محض است. ریاضیات نابودی واقعیات است، همانطور که فلسفه واژگونی واقعیت است. 163. ریاضیات مذهب اصالت عبث است، زیرا عبثی جز تکرار امور نیست. ریاضیات واقعی نور زدائی از واقعیات است. در ریاضیات همه امور در تاریکی فرو رفته و تبدیل به اشباحی همسان می شوند با حجمهایی متفاوت و آنگاه دستبندی می شوند در کمیت محض. 164. در قرآن کریم فقط چند مورد عدد آمدند، مثل 7 روز آفرینش، قدر 1000 ماه شب نزول قرآن، قیامت 50,000 ساله و یا روز 1000 ساله ای که روح نازل می شود و باز می گردد. که این هر 4 عدد دارای هویت تأویلی و تأملی هستند و نه محاسباتی. اینها زمانهای تاریخی و نجومی نیستند، بلکه مثالی از برای درک حقیقت اسائه و حی و قیومی پروردگارند. 165. از منظر این تمدن تکنولوژیکی و منطقش یعنی ریاضیات، انسان چیزی جز مجموعی آمار و ارقام نیست و چون این انسانی هرگز نمیتواند خودش را دوست بدارد و این علت العلل بی‌هویتی و بی‌معنایی وجود انسان مدرن است، زیرا فقط آن معنا و مفهوم و روحی از حیات و هستی آدمی مقبول ذاتش قرار میگیرد که محبوب ذاتش باشد، یعنی قدر نهایی و ماندگار و ارضا کننده وجود هر کسی در نزد ذاتش میزان محبوبیتش در نزد خیشتن است و این یک قدر و میزان فطری است. یعنی احساس وجود و سرمدیت حیات آدمی به میزان محبوبیتش در نزد خیشتن است و انسان فقط الهیت وجودش را میتواند دوست بدارد که با هیچ آمار و ارقام و فرمول ریاضی قابل بیان و تصرف نیست و کل بدبختی انسان مدرن منفوریتش در نزد خیشتن است و این راز فرار و نسیان انسان نسبت به خیشتن است و روی کردش به انواع روش‌های خود فراموشی، فرار از نفرت و خشم ذاتش. 166. در ذات آدمی کسی نشسته که مقدر و محسی و ارزیاب وجود هر کسی است در هر آنی، به واسطه تصدیق یا تکذیب و محبت یا نفرت او نسبت به آدمی است که هر کسی احساس وجود و یا احساس نابودی می کند و یا هیچ حسی ندارد. 167. تا اویی که مقیم ذات انسان است از انسان راضی نباشد، انسان هم نمیتواند از خودش راضی باشد و احساس وجود کند و بار وجودش را تحمل نماید و به آن افتخار کند. 168 و البته بسیار اندکند که دارای مقدر و محصی و میزان و ارزیاب الهی در خیشتن هستند که اینان کاملان و اولیای حق می باشند. ما بقیه مردمان دارای محصی و ارزیابی در بیرون از خود می باشند که موسوم به اولیا هستند. اولیای حق یا اولیای شر. و برخی نیز که خود از اولیای شیطانند، دارای شیطانی مقیم در نفس خیشند که آنها را دائما به ناحق و دروغ ارزیابی می کند و گمراه می سازد. 169 از دو گروه قلیل هستند که دارای محصی و ارزیاب باطنی در خیش می باشند. اولیای الهی و اولیای شیطان. و ما بقیه مردم به واسطه این دو گروه مذکور ارزیابی وجودی می شوند. مؤمنان و کافران. اینان امامان خلقند. امامان هدایت و زلالت که دارای دو میزان متفاوت در ارزیابی وجودند. محبت و پول. 170 تا در دلی محبت خدا و اولیای الهی نباشد، آدمی احساس وجود سرمدی و رضایت بخشی ندارد و در قحطی و حرص و آتش است. زیرا اولیای الهی مظاهر نور وجود سرمدی خداوند هستند و انسان فاقد چنین نوری قادر نیست که خود را دوست بدارد، زیرا احساس نابودی می کند و نابودی چیزی مطلوب و مقبول و محبوبی نیست. و بزرگترین دشمن این نور وجود همانا منطق ریاضی است که در مادیت پول خلاصه می شود. ولذا امام علی علیه السلام می فرماید: من امام مؤمنان هستم و پول هم امام کافران است. 171 و دل انسان امروز یا علوی است یا پولکی، و انسان پولکی در حد کمالش بنده و پرستنده دلار است، زیرا دلار میزان ارزیابی وجود انسانی است که پرستنده ریاضیات و تکنولوژی است که سلطان آن آمریکا است. پس انسان امروز یا علوی است و یا آمریکایی، یا هستی بخش است و یا نابود شده ای نابودگر. 172 فرق دنیا پرستی سنتی و مدرن در این است که انسان دنیا پرست اصل تکنولوژی همچون انسان سنتی حوصله و صبر و توان و تلاشی برای کسب آرزوهایش ندارد و می خواهد یک شبه و به آنی همچون یک ماشین میلیاردر شود. زیاد وقت ندارد. زمانش به سر آمده است، یعنی فاقد صبر است، چون در آخر الزمان زندگی می کند. این است که همه پولدارهای مدرن تبهکاران حرفه‌ای هستند که یک شب میلیاردر می شوند و یک شب هم ورشکست و نابودند، ولذا تخصصی جز خودفروشی و آدم فروشی و جنایت ندارند. دنیا پرستی در آخر الزمان بس پرهزینه و نابودگر است و انسان برای رسیدن به معنای وجودش بایستی از کل وجودش بگذرد و آن را معامله کند و این معاملهی شیطانی است. 173 انسان مدرن از فرط بی‌معنایی و بی‌هویتی کل وجودش را یک جا با هر کس و ناکسی به معامله می‌گذارد تا شاید پول مفتی به کف آورد و از بابتش چند روزی احساس وجود کند. ولی افسوس که سرمایه زکف داده است و در این جنون همه عزیزانش را هم به معامله می گذارد. حقیقت این است که دیگر هیچ معنا و ارزشی از بستر زمان برای انسان حاصل نمی شود، زیرا همه ارزش های دهری و تاریخی از ذات تهی شدند و این معنای آخر الزمان نفس انسان است. 174 مادیت رد پای دهر است و مادیت آخر الزمانی تهی از هر معنایی سرمدی و روحانی است که لایق انسان باشد، به خصوص مادیت صنعتی و تکنولوژیکی که پست‌ترین توفاله دهر پرستی بشر است و ظلمات درک اسفل است. ولذا انسانی که در آخر الزمان با چنین ماده ای معنا می شود جز نابودی معنایی از خود نمی یابد. ولذا دنیا پرستان این عصر نابودگرند. 175. مادیت دنیا برای انسان آخر الزمان فاقد هر معنا و روح و حس وجودی جاودانه و تعالی بخش و امیدزاست. به خصوص که این مادیت تکنولوژیکی باشد که از جنس سقر و زقوم و سقل مز است و تجسم درک اسفل. مگر از برای انسانی که اهل رجعت و تأویل و عشق عرفانی و سیر الالله باشد تحت شعاع نور وجود واصلان و کاملان الهی که انوار حقیقت محمدی و عرفان علوی هستند که حامل انوار هدایت و شفاعت همه انبیا و اولیای سلف می باشند که انسان آخر الزمان را به سوی کمال و خلافت الهی رهنمون می سازند. 176. امروز همه ارزش‌ها و مفاهیم و هویت‌های اساطیری اقوام و ملل و مذاهب بشری بر روی زمین و از وجود انسان عارف امکان تجلی و تحقق یافته است از برکت حقیقت و رحمت محمدی و ولایت علوی. همه الهه‌ها و اسطوره‌ها و خدایان فرهنگ‌ها و مذاهب دهری و مشرکانه کهن در آخر الزمان امکان تحقق توحیدی یافتند از وجود عارفان محمدی. همه الهه های هند و چین و ایران باستان و روم و یونان و الهه های مایایی که همان ملائک و شیاطین مذاهب سامی و ابراهیمی هستند در آخر الزمان از صورت انسان رو خواهند نمود به همراه همه انبیا و اولیای گذشته تاریخ و همه آیات و بینات اسرارآمیز و حیرت آور کتاب خدا. و این ظهور و بروز نفس واحده است از عالمیان و آدمیان، آفاق و انفس، بهشت و دوزخ، طبیعت و صنعت و زمین و آسمان. این ظهور انسان کامل و امام مبین است که جمله عالم و آدمیان در این نور ظهورش احصاء می شوند و قدر و قیمت و معنای وجودشان را به عینه می یابند و می شوند. این ظهور اعراف است. 177. پس اگر خود عارف واصلی نیستی در جستجوی عارفی باش، و چون یافتی دل و جان و زندگیت را به او پیوند نما تا در این برهوت آخر الزمان نوری از معنای حیات و هستی یابی و از سقوط در درک اسفل مسون بمانی.